رادیوی آزادی، برنامه همنفس.
تاجیکستان در جهان و جهان در تاجیکستان.
پژوهش در پدیده‌های ناروشن.
توقف در چارچوب جهان امروز.
السلام علیکم هم نفسان ارجمند. به مناسبت روز وحدت ملی در تاجیکستان که یادگار 27 ایونی سال 1997 و پایان جنگ برادر کوش می باشد، همه این روزها سخن از صلح و آشتی و امنیت و اعتدال می رود. آنگونه که در یکی از گزارش های ما از دوشنبه صدا داده بود، گاه کوشش می شود این صلح و امنیت به حیث کارنامه و دستاورد یک نفر ارزشیابی شود. شاید درست است مانند آن که یک نفر اولین خشت را میگذارد و دیگران خشت های نو زم میکنند و بنا قامت میکشد، و هم آنگونه که یک نفر یک سنگ را از کوه میغلوند و تا پایان دره هزاران سنگ و سنگریزه سرازیر میشود و سیل گران آبادی ها را به خاک یکسان میکند. در جنگ تاجیکستان هنوز نیافتند که اولین تیر از میل کدام سلاح پرید و اولین کسی که به کلنگ این کمان پخش کرد کی بود. به همین طرز هنوز نیافتند کسی را که اولین بار برادران از هم رنجیده و آزرده و دلشان پر از کینه و غضب را سر یک میز نشاند تا بروی همدیگر نگرند و سخنی همدیگر بشنوند. و این برنامه ما همین گونه کوشش است در یافتن کسانی که با دل صاف و نیت نیک خشت‌های را در بنای آبادی امروزه مملکت تاجیکان گذاشتند.
صحیفه یکم مجله همنفس.
یکی از نخستین میان رفها. آناتولی ادامیشن آن وقت یعنی در سال 1992 نایب اولی وزیر کارهای خارجی روسیه بود و اولین کسی بود که هنگام بررسی خلاصه بخش مربوطه این وزارت درباره وضعیت در تاجیکستان به وزیر کارهای خارجی اندری کوزیروف پیشنهاد کرد با وجود دودلگی حکومت تاجیکستان کوشش های گفتشونید با نیروهای به گفته خودش اسلامی آشتی‌ناپذیر تاجیکستان را شروع کند. کوزیروف این مسئله را در دوشنبه با رئیس شورای عالی تاجیکستان امامعلی رحمانوف مطرح کرده بود، اما پاسخی قطعی و مثبت در دست نداشت. با وجود این به ادامیشن چراغک سبز داد تا دست به عمل زند. آناتولی لیانیدویچ که اشتراک خود را در روند صلح تاجیکستان یکی از مشکل ترین وظیفه در 40 سال فعالیت دیپلماتیش می نامد، میگوید وی در بهار سال 1994 آماده سفر تهران شد و در صحبت تلفنی با امام علی رحمانوف او را در جریان گذاشت.
І от я тогда убеждал Рахмонова, чтобы он согласился на это, как на первый шаг, на
و من آن وقت میبایست رحمانوف را متقاعد میکردم که به این کار یعنی سفر من به تهران همچون قدم اول رضایت دهد. گپ در آن بود که اپوزیسیون آن وقت نمیخواست با حکومت تاجیکستان مستقیما وارد گفتگو شود و میگفت باید با روسیه مذاکره کند. رحمانوف دل و نادیلان راضی شد، اما وقتی من میگفتم برای بهبود این قدم باید فرمان حکومت که طبق آن سران اپوزیسیون جنایتکاران دولتی اعلان شده اند و پرونده های جنایی ضد آنها و دستور حبس آنها بی اعتبار شوند، و راضی نشد. با وجود این در ماه مارس سال 1994 من به تهران سفر کردم و با سران اپوزیسیون مسلح که در آنجا بودند، حاج اکبر تورجانزاده و محمد شریف همت‌زاده ملاقات کردم. اما پیش از آن میبایست این اقدام را همچنین با ازبکستان هماهنگ می‌کردم، زیرا تاشکند به وضعیت در تاجیکستان تاثیر جدی داشت. گفت و شنود ما با تورجانزاده و همت‌زاده دو روز ادامه کرد و خیلی سخت و سنگین بود. خوب بود که ایرانی ها که قبلا به امور تاجیکستان جدا دخالت می کردند، این بار به ما کمک کردند، زیرا می دانستند که خود به تنهایی کار کردن نمی توانند. رضایت سران اپوزیسیون گرفته شد، اما سفرهای من دوام کرد، زیرا می بایست به پاکستان و ترکیه نیز گفته می شد که دخالت نکنند، و من به این کشورها سفر کردم و این نکته ها را تبریک می گویند به گوششان رساندم.
туркам, чтобы они не мешали. Туда я тоже летал и, как говорится, разговаривал.
آناتولی ادامیشین میگوید آن وقت بحثی دیگر برخاست. گفتشونید باید در کجا برگزار شود. وی البته گفته است مسکو جایی از همه مناسب است، ولی سران اپوزیسیون پیشنهاد کردند مذاکرات در تهران، اسلام‌آباد یا شهرهای دیگر جریان گیرد. با او گفتم آره آناتولی لئونیدویچ، آن وقت ماسکوفسکی نووستی نوشته بود که شما یک مشکل حل نو شدنی را حل کردید، زیرا اپوزیسیون مسلح اسلامی اشتیناپذیر را به گفتشونید راضی نمودید.
Но оказалось, что это еще не самое сложное. Теперь нельзя было дать сорвать договоренность, поскольку і з нашої сторони були різні люди, різні
патрони. Аммо бадан معلوم شد که این هنوز عمدترین مشکل نبوده است. اکنون می بایست همه کار را کرد که گفتشونو شکست نخورد، گسستن نشود. زیرا از طرف ما هم افراد گوناگونی بودند که از این خوش نبودند و میگفتند مگر چنین گفتشونو ضروری است و هم حکومت دوشنبه یک باره عقیب نشینی آغاز کرد. اینجا ایستادگری لازم بود و من به سروزیر وقت تاجیکستان سمدوف گفتم شما هر روز از روسیه پول میپرسید و روسیه نباید به شما پول دهد و در عوض تارسکی خورد. و من یک کار دیگر کردم که زیاده روی بود، اما حالا شاید فاش کردن این ممکن باشد. در حالی که سروزیر ما چرنمردین دستور داده بود که به تاجیکستان مبلغ داده شود، من به مدیر بانک مرکزی دوبینین سرگئی کانستانتینویچ که دوست من بود گفتم این سرمایه را باید کمی نگه داشت تا به روند صلح کمک کنیم و او به این کار راضی شد.
Давай немного задержим, мы с тобой вдвоем это дело, для того, чтобы помочь мирному урегулированию. Ну и он на это согласился.
به عقیده آناتولی آدامیشین نقش روسیه در روند صلح تاجیکستان اساسی و حل کننده بوده است. اما پرسیدم آیا روسیه از همان آغاز یک سیاست دقیق در نسبت وضع تاجیکستان داشت یا نه و آیا دیپلمات روسیه با نیروهای مسلح این کشور در تاجیکستان همکاری میکرد یا برعکس رقابت؟
Я думаю, что это правильный вопрос, поскольку начал я с того, что в России в это время было
من فکر میکنم که این یک پرسش درست است. من همین صحبت را از آن آغاز کردم که در روسیه آن وقت یک دوره نامعینی ها بود. در حقیقت یک خط مشی استواری نبود که همه اداره ها آن را رعایت کنند. یک قرار قبول میشد اما از طرف اداره دیگر لغو میگردید و از طرف آنهایی که به روند صلح منفعتدار نبودند. مواد مخدر و اشتغال بعضی نمایندگان ما در قاچاق آن نیز نقش داشت، ولی همیشه میشد راه حلی پیدا کرد و اساساً با راه گفتگوها و رضایت بین همدیگری در سطح‌های پایین‌تر. مثلا فرمانده نیروهای مرزبانی روسیه در آن وقت اگر در یاد داشته باشید آندری نیکولایف بود که ما همیشه با او همکاری می‌کردیم. از بالا نمی‌گفتند که وزارت خارجه و دفاع زبان همدیگر را یابند، اما ما خودمان این کار را می کردیم و این یک مسئله زبان زد بود که روسیه سیاست معین ندارد. اما به هر حال همین سیاست بود و اگر آن نمی بود شاید روند صلح در تاجیکستان ثمر نمی داد.
Если бы у России не было политики, то не было бы и мирного урегулирования в Таджикистане, скорее всего.
تشکر آناتولی لئونیدویچ، سابق نایب اول وزیر کارهای خارجی روسیه در سالهای 1992-1994. ماه ایولی سال 1994 جناب آدامیشین سفیر روسیه در بریتانیا تعیین شد و با این از موضوع تاجیکستان کنار رفت، اما میگوید همیشه گفتشونیدهای صلح تاجیکان را دنبال میکرد و آرزو داشت کاری را که سر کرده است کسی خراب نکند.
صحیفه دومی مجله هم نفس.
نقش پرزیدنت سابق افغانستان. در ماه می سال گذشته در میونخین آلمان، وقتی از حال رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، سابق رهبر اتحاد اپوزیسیون تاجیک و کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان استاد سعید عبدالله نوری خبر می گرفتم، صحبت از روند صلح تاجیکستان رفت و پرسیدم به هر حال آیا اولین تکانی که با اندیشه صلح از جای شما را برکند و برخواستید و همان لحظه ارزوی دیدار رحمانوف و رضایت به آشتی را کردید کدام بود؟ گفت بعد از یک صحبت دور و دراز با استاد برهان الدین ربانی که گویا مرا افسون کرد، عین همین حالت به من دست داد و خواستار ملاقات شدم، خیلی قطعی، و آن خواست بود که مرا به خواسته آورد. در روز وحدت ملی تاجیکان همکارم در کابل فرهاد میلاد به صحبت استاد ربانی رفت و این بخش برنامه همنفس را در اختیار او می‌گذارم.
و استاد برهان‌الدین ربانی پیش از همه باید گفت نقش شما و شهید احمدشاه مسعود در دستیابی به صلح تاجیکان خیلی بزرگ و در لحظه‌های حل کننده بود است. آیا به این کامیابی به حل نزاع تاجیکستان چه نظر دارید؟
یقینا موافقتی که ما بین اپوزیسیون و حکومت جمهوری تاجیکستان صورت گرفت یکی از پدیده‌های بسیار عمده و مهم بود که نه تنها اثرات بسیار مثبتی بر استحکام صلح در جمهوری تاجیکستان داشت، بلکه اثرات مفید و مثبتی و در مقاومت ملت افغانستان و بالاخره تأمین صلح در افغانستان شد. ای البته در حالی که از این موفقیت بسیار عمده و تاریخی نام میبرم، این موفقیت به رئیس جمهور امام علی رحمانوف و به رهبری اپوزیسیون سید عبدالله نوری و با ملتی دوست و همسایه و برادر خود تاجیکستان تبریک گفته و امیدوار هستم که این صلح به عنوان یک صلح دائمی و همیشگی و یک قدم بسیار عمده و مهمی در قسمتی ثبات سیاسی، رشد اقتصادی و بازسازی همه جانبه در جمهوری تاجیکستان باشه.
در کدام مرحله و در کدام بابت شخص شما در پیشرفت در گفتشنیدی میان حکومت و مخالفین تاجیکستان نقش بارزترین داشته؟
البته مراحل مختلفی به ارتباط وجود داره. در اولین سفری که رئیس جمهور امام علی رحمانوف با افغانستان آمد، او وقت البته فضای روابط ما بین دو طرف خیلی تیره بود، عدم اطمینان وجود داشت، حتی نشستی دو طرف به یک مشکل و پرابلمی بود و حتی ایطور احساس می شد که نه تنها حرفهای خوده توسط ما به یک دیگر برسانند، که البته ما کوشیدیم که در اون سفر اپوزیسیون با رئیس جمهورم ملاقات کردن. البته یک قدمی اولی بود، یک آغاز بود. از او به بعد به خاطر که ما نشان بودم که ما مصمم هستیم که مشکل ما میخوایم حل شود، به دعوت رئیس جمهور ما به تاجیکستان رفتم و در وقتی که ما سفر میکردم شکی نیست که بودند ما به این اپوزیسیون کسایی که طرفدار سفر نبودند، فکر میکردم این سفر باعث استحکام حکومت میشه و به نظر از اونایی بود که بعد طوری ما پیش آمد بکنیم که حکومت به مشکلات روبرو شود. البته ما و این نظر بودم که باید به هر قیمت بوده باشه ما دو طرف مشکل حل بکنم. بعد از این سفر که ما برگشتم، باز اکیدن به جانه مقابل به اپوزیسیون به این آیه مسئله را تاکید کردم که شما باید به هر شکلی که ممکن بوده باشه با هم بشینین و این مشکل حل شد. شما باید تاجیکستان اول بسازید، چرا کشورهایی هست نمیخواد تاجیکستانی مستقل، تاجیکستانی آباد نمیخواد و آرزو دارن که همیش کشوری تاجیکستان در نارامی بوده باشه، تنجی در اونجا نبوده باشه. به هر حال در تی صحبت های متعدد بالاخره ما به این نتیجه رسیم که طرف جانی اپوزیسیون البته جناحی وجود داشت، اما رهبری اپوزیسیون آقای سید عبدالله نوری این بالکل تصمیم داشت که گرفت و این قانع شد که باید به هر قیمت بوده باشه صلح صورت بگیره و جنگ خاتمه پیدا بکنه.
استاد جناب نوری میگویند که شما با اون کس در یک صحبت اولی که داشتید بسیار اون کس کوشش کردید که اون کس رضایت ده، اما اون کس رضایت ندادن، لیکن بعد از این یک صحبت دیگری هم بود که شما اون کس را متقید کردید که روز همین صحبت مفصل تر میگید.
صحبت دومی را که ما او را پیشتر رو قانع شدن، ما با ماشین طرف چی روان بودم ولایت بدخشان، در مسیر راه یک جای در یک هتل خاطر خسته شدیم، زیاد سفر کرده بودیم، همونجا پایین شدیم که موتر ما رسید که میخواستم برم یک چای بخورم که دیدم یک جیپ از طرف فیض‌آباد آمد، گفتن که مهاجر تاجیک است. باز من رفتم در اتاق شیشته بودم، باز گفتم دارین پیش ما کی است؟ باز گفتن که آقای سید عبدالله نوری است. گفتم خوب است، باز شیشتیم با هم چای خوردیم. در اوج مجلس همونجا من برش گفتم که جناب آقای نوری، من یک چیز از تو میخوام، مبارزه برای چی میکنی؟ جنگ برای چی؟ هر فکر و اندیشه‌ای که داشته باشی تا زمانی که تاجیکستان نباشه دیگه فکر اندیشه تا کجا میخوایی که عملی بسازی؟ اول بکوشین که تاجیکستان پی بمیان بیا. و من نظری میسته که توسط آقای رحمانوف که یک جوانی با احساس و با همت میره میبینم تاجیکستان قوت میگه. من از تو میخوایم که همراهی آقای رحمانوف مشکل حل بکن و بعد از اینکه تاجیکستان تشکیل شد استقلال سیاسی تاجیکستان خوب به تمام معنا به دست آمد، وضع اقتصادی خوب شد. باز پیشنهاد و نظریات خود بگوی که چه نوع اصلاحات سیاسی در تاجیکستان میخوای. اما حالا اگر جنگ بکنیم میترسم که خدای نخواسته نشود که تاجیکستان باز به یک مشکلی روبرو شود که در او وقت باز نه شما تاجیکستان رفته بتانه و حکومت هم به مشکل روبرو شود. بعد از صحبت بالاخره قانیش گفت بسیار خوب، گفت خیر تو هم تماس بگی با حکومت. بازم بود که من پیام روان کردم که آقای نوری آماده است، از دل آماده است که میخوام مشکل حل شود.
آیا چی دلیل های شما در میان گذاشتید که نوری و رحمان راضی شدند و گفتشنید صلح را سرعت و گسترش دادند؟
عمدترین چیز بهشان گفتم که شما دو برادری تاجیک هستین، هر دوتان تاجیکستان میخواین، هر دوتان ملتتان هم میخواین، اما اگر جنگ بوده باشه هدفی هیچ یک از سینه میشه به دست نمیه. در وقتی که باز ملتی تاجیک نباشه، ملتی کشوری تاجیکستان نباشه، شما باز چی میکنه؟ اندیشایتان رو بزنین بوده دیوال بزنین دیگه، فکرایتان نکره چی میکنه؟ بهتره میست که اول تاجیکستان داشته باشه.
استاد، آیا جنگ تاجیکستان به وضعیت در افغانستان نیز تأثیر داشت؟ اگر داشت چه تأثیری؟
جنگ تاجیکستان تأثیرات منفی به افغانستان میگذاشت و یقین صلح تاجیکستان نیست که برای ما یک پایگاه بسیار عمده را ایجاد کرد که در دوران مقاومت ما توانستیم در شرایط بسیار بدی از حکومت تاجیکستان، مردم تاجیکستان و سرزمین تاجیکستان به اصطلاح برای استمرار مقاومت و برای شکست مخالفین ما در دوران مقاومت بهترین پناهگاه شد.
استاد، اما آیا وضعیت در افغانستان در به حل نزاع تاجیکستان چه تاثیر داشت، مخصوصا پیشرفت‌های طالبان که تا مرز تاجیکستان رسیده بودند؟
دیگه البته تا وقتی که مشکل تاجیکستان حل شد، تا وقت طالبان هنوز پیشرفتی بسیار زیادی نداشتن. پیشرفت داشتن، کابل گرفته بودن، ما در کابل نبودیم، اما در شمال وضع ما خوب بود. اما باز وقتی که صلح صورت گرفت ما تا حد مطمئن هم شدیم که خوب است صلح در تاجیکستان نزدیک به بعد. ما میتونیم مطمئن بوده باشیم که چیز عقبی ما، کشور عقبی پشت سر ما متشنج نیست. ما میتونیم که اگر اوضاع بدتر شود او طرف تعداد مهاجری ما اونجا بره و دیگه به او اساس صلح تاجیکستان یقینا که هم به نفع مردم تاجیک بود هم به نفع مردم افغانستان.
استاد، به نظر شما مخالفین دولت تاجیکستان با طالبان یکان رابطه داشتن؟
نه خیر، در اونجا قطعا با اونا رابطه نداشتن، بلکه اونا اگر شاید طالبان میخواستن که چه بکن مگر اونا نداشتن رابطه نداشتن. رهبری قطعاً چیز که اینو رابطه نداشتن.
استاد، با عنوان سوال آخرین، شما نقش روسیه و ایران رو در حل قضیه تاجیکستان چگونه بررسی میکنید؟
شکی نیست که بعد دمو جلسه‌ای که در باز صورت گرفت در مسکو روسیه و ایران بود و یقیناً روسیه نقش بسیار عمده بوده، ایران هم تلاش بسیار زیاد میکرد، ایران هم کوش میکند در چیز نگفتن امانه که اینها هم هر دوی کشور اثرات بسیار زیادی در قسمتی استحکام صلح داشتن.
بله، تشکر. پاسخهای پرزیدنت سابق افغانستان برهان الدین ربانی را به سوالهای خبرنگار ما در کابل فرهاد میلاد شنیدید.
صحیفه سومی مجله هم نفس.
سفیر بیشتر از سفیر. در تاجیکستان 54 نفر هستند که همیشه آرزو دارند در روز عید صلح سفیر سابق ایران در تاجیکستان علی اشرف مجتهد شبیستری حتما در منزل آنها باشد و تکه از نان و گرد از نمک آنها بچشد. 27 نفر آنها اسیر نیروهای اپوزیسیون و 27 نفر بقیه محبوسان زندان دولت بودند. آنها میگویند نمیدانند اگر شبیستری نمی بود حال آنها چی میشد، آیا زنده میماندند یا نه. اما شرافت شبیستری نه تنها به این 54 بلکه به صدها هزار نفر در تاجیکستان نیز رسیده است. شاید در جهان این گونه سفیران کم باشند که ماموریت آنها با آغاز یک جنگ شهروندی شروع شود و با سازش صلح به پایان رسد. اما یک نشریه تاجیکستان نوشته بود انیق است سفیر چون شبیستری که بیشتر از یک سفیر بود شاید در تاریخ دیپلماتیا ظهور نکرده باشد. در روز عید صلح تاجیکان او را در لورستان ایران پیدا کردم و پرسیدم از روزگار اولین سفیر ایران در تاجیکستان چی یادبودهای دارد؟
با نام خدا آغاز میکنم. از کنم که همونطور که شما اشاره کردید آمدن اولین سفیر در حقیقت در تاجیکستان که آخرای 91 و اولای سال 92 بود بعد از آمدن من چند ماهی بعد، حالا بودن شاید 4 ماه 5 ماه بعد بود که متاسفانه این تظاهرات و تحسن ها و بعد هم برادر کشی ها شروع شد. سلما برای یک نفر ایرانی که خودش رو واقعا از تاجیکستان میدونه با توجه به در حقیقت اشتراکات زیادی که داریم، اصلا من فکر نمی کنم شما و ما با هم دیگه در حقیقت فرقی داشته باشیم. به هر حال من هم به عنوان یک ایرانی و یک تاجیکی همون درد رو احساس میکردم، همون ناراحتی احساس میکردم که برادر و خواهرای تاجیکی من داشتن. بنابراین کار بسیار بسیار سخت بود، یعنی دیدن این اختلافات، دیدن این مشکلات و از همه بالاتر دیدن برادرکشی ها بسیار رنج و الم داشت برای من. و خب شما شاهد بودید که حال من در همون شرایط با همه سختی ها باز ایستادیم و الحمدلله خب کارای انجام شد که نتیجه خوب داشت. من در خدمت شما هستم برای سوال بعدی.
مطبوعات روسیه این چند روز پیش نوشت که در حالی که روسیه به سران دولت تاجیکستان در این گفتگوشنیدا تاثیر داشت، همان گونه ایران به سران مخالفین دولت. شما با این عقیده راضی هستید یا مخالف؟
البته حرف بی ربطی نیست، درسته، چون نهایتا شما اگه یادتون باشه خب این وقتی که دولت مصالحه در فرو پاشید و رهبران اپوزیسیون خب پراکنده شدن، برخی ها به ایران رفته بودن. نکته اساسی این که ما از این نفوذ خودمون رو اپوزیسیون به صورت بسیار مثبتی استفاده کردیم و شاید انشالله خاطرات این مذاکرات رو من یه روز اگه رسیدم چاپش کردم، اونجا خواهید دید که تمام کوشش ما برای نزدیک کردن دو طرف بود، نه اینکه خدا نکرده دور کردن. شاید من یه نمونه بعد نیست اینجا اشاره کنم. ببینید در داستان مبادله اسرا و در واقع زندانیان که حالا هیچ دلیلی نداشت که سفرا درگیر بشن، منتها من چون شخصا دنبال این کار بودم و روزی که این اتفاق می‌خواست بیفته، روزی کاملا یادم 5 نوامبر 1994، خب این نماینده سازمان ملل به من گفتش که چون تو همش دنبال این کار هستی که چیپ کی میشه، بیا با هم بریم. من با هم سوار شدیم به قول شما چخبال و رفتیم خاروق، این زندانی از دوشنبه بردیم اونجا و از اون طرف هم قرار بود که اپوزیسیون اون کسایی که در قطع تخت در اختیارش هست 27 نفر از این سربازه رو به ما بده. متاسفانه نیامده بودم و نیاورده بود. بعد معلوم شد که رضوان تمرد کرده و برام میگه که من نمیدونم عبدالله نوری رو قبول ندارم، تو بجانزاده رو قبول ندارم و من خود تصمیم گیرنده هستم. به هر حال اونجا در حقیقت طریق سرخ و نماینده سازمان ملل در نماینده دکو گفت خب دیگه بالاخره کاری نمیشه کرد که اونا نمیارن. من معتقد بودم که اگه خدا نکرده این پروسه مذاکرات در حقیقت متوقف بشه، سبب خواهد شد که ما برادرکشی بیشتر داشته باشیم و مجددن این پروسه مذاکرات تو مرتبه اگه بخواد که در حقیقت راه بیفته خیلی طول بکشه و هم به منطقه ضرر بخوره، هم به خود تاجیکستان ضرر بخوره، به برادر خواهرای ما. به هر حال در این شرایط شاید برای شما این نکاتی که الان بعدن جالب باشه، چون برای اولین بار از انشاءالله شاید هم بعدن چاپ شد که من اونجا در همون محل خاروق به جای برگشتن به دوشنبه تصمیم گرفتم که با رضوان صحبت کنم. ایستادم شب، نماینده دبیرکل برگشت به دوشنبه، من ایستادم شب با رضوان با بیسیم که هست صحبت کردم. ساعت 8 گفتم بابا ما اینا رو آوردیم. گفت نمیدم بی خودم، در هر حال اصلا آمدن شما فلان بی خوده، باید نمیدونم علی بوکسور آزاد بشه از این صحبت ها. گفتم بابا به هر حال 27 نفر اومده، 27 نفر دم نمایتن قبول نمیکرد و گفت اصلا هیچ فایده نداره. ولی علارغم همه اینا من نماینده ICRC رو در سر بسخ بدونم قبولوندم. بعد از 2 در حالی که هیچ چیزی آماده نداشتم، شاید برای شما عجیب باشه، من پاسپورت هم همراه نبود، از مرز اشکاشم وارد افغانستان شدم به اتفاق دو نفر از ICRC رفتیم و در حقیقت تا بهارک اونجا. حالا چه مصیبتی رزمان چقدر حالا دشنام داد چی کار نداره، ولی بعد از اینکه 9 ساعت 10 ساعت من با این مرد صحبت کردم و تونستم راضی کنم، تونستم اینا رو بیارم.
و به نظر شما این درست است که یک سفیر در یک کشور اینطور نقش از خودش باقی گذارد؟
والا من با شاید یه سوال خیلی سختیه که از یه سفیر چه انتظاراتی هست و واقعا آیا من در محدوده همون کار سفارت انجام وظیفه کردم یا بیشتر، شاید این تاریخ بیشتر بتونه قضاوت کنه. ولی شخصا باید بگم که من تاجیکستان رو اصلا، چون تقریبا 65-6 تا کشور من رفتم، حالا ماموریت کوتاه مدت، بلند مدت، 4-5 تا ماموریت دراز مدت داشتم، ولی من تاجیکستان رو با هیچ جای دنیا مقایسه نمی کنم، یعنی نمیتونم هم مقایسه کنم. واقعیت اینه که شما تاجیکستان که میای احساس میکنی که به خانه خودت آمدی و اون الگوها ها و برادری ها و واقعا نزدیکی هایی که آدم با مردم احساس میکنه هیچ جای دنیا این احساس رو شما ندارین. الان هم اگه به من بگن که شما گفتم 67 کشور بالاخره جای بالا پایین خوب خیلی آروم همه رو دیدم، ولی اگه از من بپرسن که بهترین ماموریت کجا و کجا بوده، باز میگم تاجیکستان. گرچه سخت گذشت، گرچه نمیدونم آب نبود، نمیدونم امنیت نبود، همه اینها به کنار، اما مردم بسیار دوست داشتنی، مردم با صفا و مردمی که واقعا از ته دل من دوستشون داشتم، برای من یه نعمتی بود. و الانم بازم میگم با وقتی دوستان تاجیکی رو میبینم باز دلم شاد میشه و واقعا خیلی وقتا باز همون کتابایی که از اونجا با خودم آوردم میخونم یا برخی از این آوازهایی که با خودم آوردم باز یاد خاطرهای تاجیکستان دارم. بنابراین اینکه شما سوالتون هستش که آیا سفیر باید در این چارچوب عمل بکنی یا نه، من باید اقرار کنم که من فوق در حقیقت مسئولیت هم عمل میکردم، اونم به خاطر اینکه احساس میکردم تاجیکستان اصلا چیز دیگری است. بعد از سالهای سال، چندین سده، در حقیقت ما مردم ها به هم رسیدیم و یه رسالتی به گردن شبستری گذاشته شده که خیلی خیلی بزرگه. شاید این شانس به قرعه پال به نام من زدن، شاید این شانس به همه دست نمی شد. به هر حال با همه سختی ها وایستادم و فلان، اینا چیزایی نیستش که شما بخواید که خیلی در مقررات و پروتکل و این چیزا بخواید دنبالش باشید. این چیزیست که بالاخره علاقه شخصی و ارادت شخصی، و اینم با از همه بالاتر بگم احساس دینی که نسبت به تاجیکستان احساس میکنم. من بازم دارم میگم شما مردم واقعا در 70 سال حکومت سوویتی رستمانه شما از زبان فارسی و از فرهنگ فارسی، از فرهنگ تاجیکی دفاع کردید، نگه داشتید، کار آسونی نبود. پس ما به عنوان ایرانی ها و از فارس زبان ها کلن نسبت به تاجیک ها که این همه تونستن که از زبان هویت و فرهنگ خودشون دفاع بکنن، هم در سخت‌ترین شرایط، و باید ازشون ممنون باشیم و باز هم بهشون توصیه کنیم که الان که دیگه حالا اون موضوع عوض شده، الحمدلله مستقل شدن، این فرهنگ و این تمدن رو، از کنم این زبان رو بیشتر و بیشتر بهش بچستن. و شاید هم یکی از عوامل یونیفیکیشن و اتحاد در حقیقت تاجیکای ما، که نگم من اینجایی هم، من اونجایی هم، من فلان ولایتی هم، حول همین محور فرهنگ و زبان همه تاجیکا انشالله که یک جایه میشن و این کشور رو به جایگاه شایسته خودش برسونن.
تشکر محترم علی اشرف مجتهد شبیستری، سفیر پیشین ایران در تاجیکستان، و یاد بودهای او از روند صلحی تاجیکان. طور شاهد و همنفس بودید، امروز به صلح تاجیکان از بیرون نظر کردیم، از زاویه نایب اول وزیر کارهای خارجی روسیه، سابق پرزیدنت افغانستان و سفیر پیشین ایران. آیا این نگاه چگونه بود؟ قضاوت با شما و السلام علیکم، یعنی صلح به منزل شما. اندوهی دل ها بگذرم، دنیایی سودا بگذرم، اندوهی دل ها بگذرم، هم نوبتی ما بگذرم. اما با زیر آسمان
چون زمینی بکران نکی بیمان جاویدان.